بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابو عبدالله علیه السلام متاسفانه یه شخصیتی براش ترسیم شده که غیر کربلا سراغش نمیریم، یعنی اون چیزی که از ابو عبدالله میدونیم دونستنیامون غالبا از خود کربلاست. قبل کربلا کمتر رفتیم سراغ آقا سید الشهدا، بعضا حرفای گفته شده، کتابای نوشته شده، اما ابو عبدالله از سه ضلع تشکیل شده. ما متاسفانه یه ضلعش که کربلاست و شناختیم و بررسی کردیم، اونم نه کامل. دو ضلع دیگه یه شخصیت ابو عبدالله، یکی خطبه مناس، دیگری ضلع بعدیش دعای عرفه است. یعنی این سه ضلع، منا، عرفه، کربلا، ابعاد سید الشهدا رو تشکیل میدن. خطبه منای حضرت که تقریبا یکی دو سال قبل کربلا قرائت شد بین اصحاب باقی مانده از پیامبر و تابعین که جمعاً 700 نفر بودن و 100 نفر دیگه که اونجا بودن و حضرت براشون خطبه منا رو خوند. پیشنهاد من اینه اگر میخواید امسال کربلای در واقع محرم متفاوتی داشته باشید و بهره خوبی از این محرم انشالله بگیرید، حتما خطبه منا رو وقت بذارید. خطبه منا در واقع ابعاد سیاسی و تیزبینی آقا سید الشهدا است. اون تفکر حضرت به سیاست و اجتماع و هوش و ذکاوت بالای حضرت که این خطبه رو داره برای علما، نخبگان، برای مفسرین قرائت میکنه. پس خطبه منا ابعاد اون فراست و سیاست و تیزبینی و بصیرت بالای حضرت رو نشون میده. حتما قبل محرم که حالا یه هفته 10 روزی وقت است اینو کامل بخونید کلمه به کلمه تا به اون لایه های سیاسی اجتماعی شخصیت آقا سید الشهدا دست پیدا کنید. دعای عرفه حضرت بیانگر عرفان حضرته، دعای عرفه که محشر دیگه. حالا عزیزان ما بودن رفقا امسال عرفه کربلا، بعضی هم که حتما رفتن شرکت کردن تو مناجات عرفه و اون بهره رو بردن، ولی اون خلایی که من احساس میکنم خطبه مناس که خیلی باید روش صحبت بشه. پس فراست و سیاست و تیزبینی و بصیرت حضرت میشه خطبه منا، عرفان حضرت، اون اخلاق حضرت، اون سیر و سلوک حضرت میشه دعای عرفه. ضلع سومش میشه اقدام تراز و شجاعانه حضرت که میشه کربلا. ما به امام حسین باید با این سه ضلع نگاه کنیم. به تاکید میکنم، میخوام ذهن آماده بشه برای ادامه مطلب. منا، عرفه، کربلا، این سه نقطه از تاریخ ابو عبدالله رو شک داده و فرصتی بوده تا آقای خودنمایی کنه. خطبه منایی که به اون شکل ممکن برای بیداری نخبگان جامعه، مفسرین جامعه، آیت الله های جامعه، برای مجتهدین جامعه قرائت میکنه، اون عرفانش در دعای عرفه که بیداد میکنه و اقدام و عمل، اونم یک اقدام تراز، در کربلا رخ میده. معرکه است. خدا آقا هم فرمودن من اسوه‌ام آقا سید الشهدا. این سه ضلع از شخصیت آقا سید الشهدا رو باید ما حتما بررسی کنیم و تو خودمون ایجاد کنیم. یعنی یه بچه هیئتی باید منا داشته باشه، باید عرفه داشته باشه، باید کربلا داشته باشه. هستند و بودند در تاریخ فقط عرفه داشتن، از آیت الله ها، از مراجع تقلید که فقط عرفه داشتن، عرفان داشتن، بودن کسایی که فقط اون سیاست و فراست رو داشتن. اما جمع این سه رو هر کسی نداره، در واقع نداشت جز آقا سید الشهدا، و واقعا بی نظیره. حالا عرض خواهم کرد، چکیده منا رو عرض خواهم کرد، چکیده عرفه و چکیده کربلا رو هم عرض خواهم کرد خدمت. این منا، عرفه و کربلا سه چشمه جوشان آقا سید الشهدا هن، که این سه چشمه جوشان به دنبال تکلیف الهی است، میره دنبال تکلیف الهی که باید انجام بده و به بقیه هم میگه، میگه این تکلیف باید شما هم انجام بدید. و متاسفانه آقا سید الشهدا رو تنها میذارن. تو خطبه منا آقا با اعتب رو ایها الناس به ما وضع الله شروع میکنه خطبشو، خطابش با نخبگان، با علماست و اونا رو دعوت میکنه به امر به معروف و نهی از منکر. در واقع پایه خطبه منا دعوت حضرت به امر به معروف و نهی از منکره. میگه چرا شما امر به معروف نمی کنید و نهی از منکر نمی کنید؟ این واجب فراموش شده معلومه که در دوران امام حسین هم بوده. نکته اول اینه که مخاطبین این خطبه علما هستن، مجتهدین هستن، مفسرین هستن، اونا که درس خارج تو مدینه دارن، تو بلادهای اسلامی دارن، اونا هستن. امر معروف و نهی از منکر نمی کنی یعنی چرا سکوت کردید؟ چرا ساکتید؟ چرا فریاد نمی زنید؟ چرا جلوی ظلم نمی ایستید؟ چرا از مظلوم دفاع نمی کنید؟ چرا از حقوق الهی، حضرت تو همون خطبه منا میفرماید که بالاترین حق، حق امامه که خورده شده، چرا از این حق، حق امام در جامعه کوتاه اومدید؟ یعنی حضرت امر معروف و نهی از منکر رو سوق میده به امامت و ولایت که خدا باید حاکم باشه توسط پیامبر و جانشینانش. چرا از این کوتاه اومدید؟ چرا کوتاهی کردید؟ چرا امر به این معروف نمی کنید؟ و نهی از منکر که اون کسی که جای این امام نشسته، چرا نهی از منکر نمی کنید؟ در واقع همینطور که داره اهمیت و بحث امر معروف از منکر متذکر میشه، حضرت در دلش داره میگه کدام معروف و کدام منکر، چرا ساکت ایستادی؟ تو خطبه سه نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، این همین عبارت خطبه رو که الان میخوام بگم آقا سید الشهدا تو خطبه منا میفرماید، میگه چرا من ساکت نیستم؟ چون معلوم میشه که حضرت دعوت میکردن به سکوت، تو هم بیا تو تیم ما، تو هم بیا مصلحت اندیشی بیجا کن و ساکت باش. آقا سید الشهدا بگرفته از همین صحبت امیرالمومنین تو خطبه منا اشاره شده، در خطبه شقشقی علی ابن ابی طالب فرمود که چرا من اومدم شدم خلیفه چهارم شما؟ اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود، علما عهد و پیمان دادن بستن با خدا که چیکار کنن؟ که برابر شکمبارگی ستمگران، اونا که دارن میتازونن، میخورن، میبرن، و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شطر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش میساخته. این تعبیرم امام حسین در خطبه منا آورده، میگه دلیل این که من ساکت نیستم اینه که من با خدا عهدی دارم، شما عهدی بستید، رسالت علما همینه که جلوی ظالم بیستن و به مظلوم کمک کنن. همین الان این خطبه رو باید تو جامعه بخونیم. خیلی ها نسبت به اتفاقات دنیا ساکتند، جنایت هایی که میشه، قتل و غارت هایی که میشه، نسبت به مردم یمن ساکتن، نسبت به فلسطین ساکتند، سکوت کردن. خطاب حضرت در خطبه منا برای بیداری نخبگانه، علماست، مجتهدینه. شما هم باید فریاد بزنید، شما هم باید داد بزنید، شما هم نباید سکوت کنید. جانم به شیخ نمر رحمت الله علیه، شیخ زکزاکی، سید حسن نصرالله، حاج عیسی، تو بحرین اگه اشتباه نکنم، علمایی هستن الان مثل اینکه خطبه منای آقا سید الشهدا تو گوششونه، سکوت نمیکنن. اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شطور خلافت را رها کرد و بر کوهان آن انداخته و راهش میساخت. خب پس دلیل این که امام حسین سکوت نمی کنه این عهد و پیمان که با خداست، باید امر به معروف کنه و نهی از منکر. حضرت در خطبه منا دو مانع برای این که سکوت کردند آیت الله ها، مجتهدین، نخبگان جامعه اونجا اشاره میکنه. فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا یلانون منهم و رهبتا مما یحذرون. رغبت ها و رهبت ها دو مانع برای عدم فریاد زدن نخبگان، علما، مجتهدین و افراد دیگر جامعه است. رغبت ها یعنی طمع‌هایی که دارن، منافع خودشون. رهبت ها یعنی میترسن جلوی قدرتی بیستن، ترس دارن. طمع و ترس دو مانع فریاد زدن علما، اصحاب پیامبر، تابعین، کسایی که به یه نقلی با یه واسطه‌ای از پیامبر چیزایی شنیدن بود. این دو مانع. رغبت‌ها یعنی چی؟ چیزایی که دوست دارن اونا رو به دست بیارن یا داشته باشن یا دستشون نره. رهبت‌ها هم چیزایی که میترسن. در واقع حضرت داره اونجا یه روانشناسی فوق‌العاده میکنه، میفرماید فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا ینالون منهم و رهبتا مما یحذرون. بعد از قول خداوند میفرماید فلا تخشون ناس و خشون، از مردم نترسید، از خدا از مردم نترسید، از من خدا بترسید. یادتون باشه تو سوره آیه مائده میفرماد الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم وخشون. این فلا تخشوهم وخشون حرف محکمی از جانب خدا. خدا اونجا میگه با ولایت دیگه از من خدا بترسید، اگر قرار سر شما بلایی بیاد من خدا میزنم میفرستم، دیگه کافران نترسید. الیوم یئس الذین کفروا، قدیر روزیه که کافران مایوس شدن. قدیر رو طوری گرفت که کافران مایوس بشن، مثل همین جمعیت 3 میلیونی که تهران اومدن. ما همچین قدیرایی باید بگیریم که این تازگی پیدا کنه. الیوم یئس الذین کفروا، قدیر روزیه که کافران باید مایوس بشن. بعد فلا تخشهم وخشان، دیگه بعد ولایت اگه قراره کسی شما رو بزنه من خدا هم. کافرها دیگه زوری ندارن. پای ولایت که باعث مایوس شدن کافراست، طوری هم باید ولایت رو بگی کافرها مایوس بشن، طوری پای ولایت ولی جامعه باید وایسی که کافرها مایوس بشن. اگه نایسی، اگر انتنصر الله یاریش نکنی، منم یاریت نمی کنم. انتنصر الله ینصر کن، اگه خدا رو یاری کنی خدا تو رو یاری میکنه. تو خدا رو چطور باید یاری کنی؟ ولی جامعه. ولی جامعه رو اگر یاری نکنی خدا یاریت نمیکنه. اگر انتنصر الله ولی جامعه رو یاری کردی خدا هم یاریت میکنه. اگر رهاش کردی عواقب داره. فلا تخشهم وخشهم. حضرت میگه آقا رغبت ها رو بذارید کنار، تمه ها رو، منافع خودتون و شخصی رو بذارید کنار، رهبت ها رو هم کنار بذارید، ترس ها رو هم کنار بزنید. راهکار اصلی اینه که خدا باید ترسید، باید از خدا ترسید. چرا از بنده خدا میترسید؟ فلا تخشوا الناس وخشون. راه حل اینه. معلوم میشه که اون کسایی که فریاد نمیزنن دنبال رغبت ها هستن و اسیر رهبت ها. طمع و ترس دو مانع برای اینکه با حسین نباشی. این خطبه منای حضرت. چرا امر معروف نهی از منکر نمی کنید؟ رغبت ها و رهبت ها. چرا داد نمیزنید؟ رغبت ها و رهبت ها. طمع و ترس. دنبال منافع خودتونید، آبروی خودتونید، زن و بچه خودتون، آقازاده های خودتون. به خاطر همین اعتبار که از اسلام گرفتید شلوغ‌ترین درس خارجا رو داشتن، تفسیر میگفتن، فقه میگفتن، اصول میگفتن. اما شما تو زندگی امام حسین میبینی اصلا میبینید چقدر بگه فقه گفته حضرت، اصول فقهی گفته، به ندرت شاید پیدا کنی. حضرت تمام اینا رو رها کردن. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام کردن برای خدا. رفقا حواس اینجا هست انشالله. یکی از سه ضلع امام حسین خطبه مناه. خطبه منا یعنی باید امر به معروف و نهی از منکر کنی، اونم اولویت باید داشته باشی در معروفت و در منکرت. سعی کنی اول امر به معروف کنی به بالاترین معروف و نهی از منکر کنی به بالاترین منکر. امام حسین فرمود امر به معروف، کدام معروف؟ این که حق امامو گرفتن، ضایع کردن. تا جایی که امام حسین در دعای عرفه میفرماید اشکو الیک قربتی، خدای من بهت شکایت میکنم از این تنهایی، از این قربتم. در این اندازه حضرت تنها شده. و بعد داری، از این دوری خانه و بیتم شکایت دارم که اینا منو تنها گذاشتن. بالاترین معروف، حواسمون باش اینطوری نباشه. مثلا الان میگن امر معروف نهی از منکر، سریم این سراغ بدحجابی بیهجابی. کل امر به معروف و نهی از منکر رو مقوله بدحجابی میدونیم. نه، اونم باید باشه، ولی شما میگید تو قانون اساسی بدحجابی بی‌حجابی باید از کجا باش مواجه شد؟ از خود دولت، از ادارجات دولتی باید اونجا شروع بشه، بعد کم کم بیا تو جامعه. باید رفت سراغ بالاترین معروف. در دوران امام حسین معروف های دیگه هم بود، بدحجابی بود، عرق‌خوری بود، ولی حضرت رفت سراغ بالاترین معروف که حق امام خوردن، حق امامت خوردن، حق ولایت خوردن. بالاترین منکرم چیه؟ یه کسی مثل یزید ابن معاویه جای امام نشسته. من یه مثال بزنم، خیلی حرف مهمی ها، همینو خیلی متوجه نیستن. قبل که مثال بزنم، خطبه منا پس یک ضلع شخصیتی ابو عبدالله است. اون تکلیفی رو دوشش گذاشته شده، پیمانی که با خدا بسته که جلوی ستمگران و مظلومان، یاری مظلومان باشن، جلوی ستمگران بیستن، جلوی یاری مظلومان هم به اونا کمک کنن. پیمانی که حضرت بسته برای این باید امر معروف نهی از منکر کنه، اونم بالاترین معروف و بالاترین منکر، و میاد اونجا روانشناسی میکنه، جامعه شناسی میکنه، چرا این اتفاق نمیفته. دو عامل، دو مانع باعث میشه که سکوت کنن نخبگان، خواص، مجتهدین، آیت الله ها. اونم بگید، رغبت ها و رهبت هاست. آفرین. تمه ها و ترسایی که هست. مثال، بعد کربلا سال 62-63 هجری واقعه حره رخ داد. بزرگای مدینه رفتن، ریش سفیدای مدینه رفتن پیش یزید. به یزید هم مشاورش گفتن دارن تیم دیپلماسی شهر مدینه داره میاد، بساط ایشونوش رو جمع کن با اینا هم کلام شو. نشستن صحبت کردن با یزید. یزید گفت اینا آدم نیستن که بساط ایشونوش منو بیاری، طاقت نیاورد. بزرگای مدینه گفتن نگاه کن، امیرالمؤمنین ما رو نگاه کن، یزید ابن معاویه رو نگاه کن که مشروب میخوره، مسته. اومدن تو مدینه، اینو به اهالی مدینه گفتن، سپاه درست کردن، آماده شدن برای جنگ با یزید. چرا؟ چرا؟ منکری رو داشت انجام میداد. این چه منکری بود؟ منکر درجه چند بود؟ بین اون اولویت ها منکرهایی که بود، برای مشروب خوردن یزید لشکرکشی خواستن کنن، سرنگون کنن یزیدو، جلوی یزید وایسن. اما برای آن منکری که داره حق امامو میگیره، دزدی میکنه، مستی قدرت داره، قیام نکردن. مستی فکری و بدنی رو که یزید داشت انجام میداد، مشروب میخورد، مست میشد، برای این قیام کردن. اما برای مستی قدرت یزید قیام نکردن. کدام معروف، کدام منکر؟ کی الان امر معروف و نهی از منکر میکنه؟ برای مستی قدرت نخبگان جامعه، خواص جامعه. تا امر معروف و نهی از منکر میاد، میرن سراغ بدحجابی. بله اونم هست، اونم باید انجام بدی با روش خودش، به جای خودش. اونم باید از دولت شروع بشه طبق قانون اساسی، سر جای خودش، درجهش. یکی عرق بخوره ضرر داره، یا مستی کنه، یا کسی که مستی قدرت داره، اون کسی که مستی قدرت داره اومده یه حق امام خورده و یک ملت رو داره منحرف میکنه. میمونش از دنیا میره، 7 روز عزای عمومی تو بلاد مسلمین اعلام میشود. میخواست مسابقه استوانی داشته باشه، با میمونش مسابقه میداد، میمونش رو خیلی دوست داشت. برای مستی چند لحظه ایش حس قیام گرفتن. کیا؟ مجتهدین و درس خارج ها، گوهای مدینه، مفسرین مدینه. اما برای اون مستی قدرت پدرش معاویه و پسرش یزید خودش کاری نکردن. یزید دستور داد به لشکرش، گفت برید سراغ مردم مدینه. شد فاجعه حره. 3 روز بر لشکرش امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه فتوا داد. اول شخص امت اسلامی یزید فتوا داد، گفت لشکر من 3 روز جان، مال، ناموس شهر مدینه بر شما حلال. زدن، کشتن، نزدیکی با زنا برقرار کردن که تاریخ رقمشو گفته، چند هزار نفر بعد 9 ماه بچه دار شدن. حالا انشاءالله این بحث و جلسات بعد تو محرم عرض خواهم کرد. نزاع سر چی بود؟ مستی قدرت. الان اصحاب سقیفه هست تو مملکت. سقیف سازان کجا هستن؟ امر معروف نهی از منکر باید بره سقیف سوزی کنه، باید بیدار باشه. نه تو مملکتمون، حالا من رول بالا میگیرم، تو کل دنیا. ما یه مرگ بر آمریکا از اون مجتهد نشنیدیم، آمریکای جنایتکار. چقدر این حرف درستی دقیقیه. تجارتی که نظام سرمایه‌داری در جهان را انداخته، تجارت اول اسلحه، این درگیری‌هایی که هست میندازن پشت درگیری عربستان با یمن، آمریکاست دیگه، اسلحه میفروشن، سلاح میفروشن. تجارت دوم داروست، تجارت سوم زن، تجارت چهارم مشروبات الکلی، تجارت پنجم رایانه. بلندشن فریاد بزنن جانم به امام. امام تنها بلند شد، منای امام حسین رو گرفت، طوفان کرد، چه امر به معروف و نهی از منکری امام کرد، گفت حفظ نظام اوجب واجباته، از نماز واجب تره. منای حسین در آن خمینی فعال شد، عرفه امام حسین در اون خمینی فعال شد. کتاب عرفانش رو 26-27 سالگی امام می نویسه، 40 حدیثش، عقل، جنود عقل، جنود جهل، عرفانش. بعد کربلا را میندازه امام خمینی رحمت الله، 8 سال دفاع مقدس و جانم به شهدای دفاع مقدس، جوانهایی که تازه از سن بلوغ رد شدن، قبل بلوغ خمینی رو ندیدن، خمینی به اینا خطبه نخونده، خمینی اصلا به اینا نگفته رغبت‌ها، رهبت‌ها، بلند میشن لبک میگن میرن تا پای جونشون هم وای میسن و جانم به اون پدر مادرها که اینا رو بدرقه میکردن. درست گفت امام، اینا رو میدید که مردم ما از صدر اسلام بالاترن. امام حسین داره خطبه منا میخونه، میگه رغبت ها رهبت ها نمیذاره شما بیاید، سکوت دارید میکنید، درس خارج فقه گذاشتی، درس خارج بابا، پس اسرائیل که میخوایم بزنیم تمام شه بره، و وظیفه توه که داد بزنی. شما علما با خدا عهد و پیمان بستید، اسرائیل و صفحه روزگار محو بشه. سنگر اصلی اسلام مقابل کفر فلسطینه. یه بیانیه، یه حرفی، یه حدیثی، معلوم منای حسین درونت فعال نشده، ولو عرفه حسین داری، ولو عرفه حسین داشته باشی. اگر منا باشه درونت، اگر عرفه حسین درونت باشه، میتونی کربلایی رقم بزنی. عرفان منهای منا کربلایی رخ نمیده. داری چی میگم یا نه؟ بعد در خطبه منا حضرت ادامه میفرماد، آیه قرآن میخونه، ولولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. چرا عالمان دین و احبار مردمان رو از گفتار گناه آمیز باز نمیگرد، باز نداشتن، چرا حرف نمیزنن؟ یه جایی باید به یه حرف بزنی، جبهه ایمان رو تقویت کنی. اصلا این اسرائیل هم نیست، هیچ، آمریکا هم نیست، خب برای تقویت اسلام یه جایی باید صحبت کنی. خمسا این گفته، اون یکی هم میگه، اون یکی هم میگه، اون یکی هم میگه، درس خارج اون فقه، اون یکم میگه، اون یکم میگه، اون یکم رها کرد امام حسین. نگید بر اون شرط بودا، آقا رو باید ما صاحب زمان رو بیاریم دیگه، معلومه که بعد آقا رو بیاریم دیگه، نمیاریم دیگه، معلومه، معلومه عقبی. اون قومی که بعد صاحب زمان رو بیاره بعد ما باشیم، قوم بعدی میاد یه قدم مونده تا ظهور، میاد انجام میده به نام اون میخوره. چرا بعد ما اون قومی نباشیم که آقا رو بیاریم؟ چرا نباید بلند فریاد بزنیم؟ چرا نباید مجتهدیمون، علمامون بلند فریاد بزنن؟ چرا طمع دارن؟ چرا ترس دارن؟ چرا سکوت کردن؟ اب نداره، ما این بصیرت نداری. خب جبهه ایمانو بیا تقویت کن، بیا کسایی که دارن زحمت میکشن یه دفاعی، یه حرکتی دارن، اونو میزنن، یه تیر تو بخور. خب پس این منا، باید ما دنبال منای حسین باشیم. یه ذره با خطبه منای حضرت معنوس باشید، شما رو به کربلا میرسونه. بعد حضرت میان در عرفه اون دعای عرفه رو میخونن، قوقا میکنن. عرفان حضرت هم عرفان الهیه، عرفان نعوذ بالله کاذب نیست، یه عرفان سیر و سلوک بسیار. لکل عطبا لکل عطبا حتی ترضا، فقط دنبال تکلیفه، دنبال رضایت خداست. از تو معذرت میخوام، پیش از خشمت از من راضی شو. به قول اون بزرگوار استاد عزیز میگفت بزن ولی بازم از من راضی شو، من رضایت تو رو میخوام. رضایت تو کجاست؟ من به اون سمت میرم. یه حدیثی از امام حسن مشتبه هست، آقا فرمود من ضمانت میکنم که مستجاب و دعوه بشی به یه شرط، اینه که راضی به رضای خدا باشی. برای خدا تو خط و نشون ترسیم نکن، خواهشه نکش، راضی باش به رضای خدا، خدا بهترین رو برای تقدیر میکنه، با تقدیر الهی پیش برو، راضی باش، قر نزن، دنبال تکلیف باش تا رضایت خدا رو به دست بیاری. لکل عطبا لکل عطبا، ایزنی هم بزن اما حتی ترضا، از من راضی باش. خب عرفان حضرت یک شاخص داره، عرفان حضرت. شما من بگید ببینم، الان میخوام تو دعای عرفه بکشیم بیرونا، حضرت تو خطبه منا چی فرمود؟ طمع و ترس دو مانع برای علما سکوت کردن. راه حلش هم حضرت فرمود، راه حلش چیه برای علما؟ فلا تخشوا الناس واخشون، از خدا بترسید. درسته؟ چرا اونا از حاکم ترسیدن، از مردم ترسیدن؟ اون اصحابی که تو خطبه منا بودن، حضرت داشت براش خطبه منا میخوندن، چرا؟ چون از خدا نمیترسیدن. ترس از خدا رو باید تو خودمون زیاد کنیم. تو دعای عرفه میگه، تو دعای عرفه امام حسین شکیدش همینه، میگه خدایا من میترسم ازت، بعد یه درخواست دارم ازت، اون درخواست من خیلی گفتم ها، من حاجتم رو از تو میخواهم، یه حاجت بیشتر ندارم خدایا، از تو میخوام که اگر به من عطا کنی دیگر هرچه را از من بازداری زیانی به من نمیرسه. خدایا من یه حاجت دارم، اگر این حاجت رو بدی دیگه به من هیچی ندی، من زیان نمیبینم، و اگر آن را از من بازداری، به من ندی اون حاجت رو، دیگر هر چرا به من عطا کنی فایده‌ای برام نداره. عرفان حضرت اینه، این عرفانه. عرفانای من درآوردی بعضیا زدن، چیه اون حاجت؟ اسألک فکاک رقبتی من النار، من از آتش دوزخت آزاد کنی، این موقع جهنم منو نبری. این حالت عرفانی نوکرای امام حسین باید باشه. آقا این برای ترس از جهنم رفتن داره اینطوری جلز و ولز میکنه که جهنم نره، ترس از خودش دیگه جای خود. ما چی میگیم؟ وسط بهش جای ماست، هورالینا همه مشراق ما هن، الان ما باید بیم رمان پاره کنیم بریم داخل بهشت. از این حرف عرفان اینه، خطبه منا اون فراست و سیاست و تیزبینی حضرت تو جامعه که همه سکوت کردن، خفگانی هست وحشتناک، اما حضرت بلند میشه. خیلی حرفا این که همه ساکتن تو بلند شی قیام کنی، بعد روشنگری کنی ولو یه نفر باشی. تو تاریخ خودم تو امام میتونیم ببینیم خطبایی که میخونه، تبعیدایی که بوده، نامه‌ای که میفرسته، درس خارج همه تعطیل، بلند میشه بیانیه وای میسه، منای حسین رو درونش فعال میکنه، تو خلوت خودش تو نجف جامع کبیرش ترک نمیشه، مناجاتش اواخر عمرش دیگه برای عشق چشم امام حوله می آوردن دیگه، دستمال جواب نمیداد، ترس از خدا، خدا نکنه منو جهنم بفرستی. بعد کربلا میاد چند نفر در مقابل 30,000 نفر، خیلی حرفه. الان 10 نفر تو رو بخوام بزنن میگه آقا یه محاسبه میکنی، خب منو میزنن دیگه، من دو تارم بزنم بالاخره 10 نفر منو میزنن، من میرم. زن بچه‌م شد باشه که میگه آقا امان نامه بدید من فلان. 72 تا یار با زن و بچه‌ش مقابل 30,000 نفر. اقدام و عمل، اقدام تراز و شجاعانه به هنگام، حضرت انجام میده وای میسته. حسین راهی رفت تا راهی را تا آخر رفت که خیلی از آیت الله ها و مجتهدین و فلان و فلان ها اصلا شروع نکردن. ها میام سینه میزنی حواست باشه، داری به استقبال محرم میری حواست باشه، باید در متن مبارزه باشی. دنیای امروز همچین دنیایی، نقشه چیده برای نابودی تو. تو نشستی تو آیت حسین حسین میگی کشورها دوربر رو دارم میذارم به خاطر تو، تو داری اشغال میکنی برای خودت. یه زیارت حالا بریم بیایم، با تو کار دارن، میخوان ازت هیچ چی نباشه، به پیرنت هم رحم نمیکنه. امروز خطبه منا رو میخوندم، خطبه حضرت قمر بنی هاشم رو کعبه، رفت بالای کعبه وایساد. اینطوری شروع میشه خطبه حضرت: الحمدلله الذی، خطبه قمر بنی هاشم، شرف هازا به قدوم ابی. شرافت کی داد به این کعبه؟ علی ابن ابی طالب. اگه نزدیک به ایشون بشید، بعضی میان حضرت خواستن ترور کنن برن، ولی بودن کسایی که از حضرت دفاع کنن. تنها عاملش ترور حضرت نبود، حضرت تو مدینه هم خواستن ترور کنن، عوامل دیگه برای اون تکلیف که به دوشش بود و اون اقدام عمل که حالا ایشالله تو محرم عرض خواهم کرد. خب پس امام حسین مسیر تا آخر رفت که خیلی اصلا شروع نکردن، اومد وایساد شجاعانه، اون اتفاقو رقم زد. خب پس سه ضلع امام حسین درون ما باید شناخته بشه، پیدا کنیم، تقویت کنیم. منای حسین رو باید تقویت کنیم تو خودمون، اون امر معروف و نهی از منکر در سطح دنیا. جانم به این رهبر، به خدا، عقل همچین رهبری رو میپذیره؟ عتاب و خطابی که به اردوغان داره و اون دستی که از رئیس جمهور روسیه میگیره و فشار میده برای محبت زیادی. اینجا از موضعی که در برابر اسرائیل گرفتیم خوشم اومد، عاقلانه بود، ولی به رئیس جمهور ترکیه با عتاب و خطاب یواس و جمع کن. 40 سال اول امنیت خودمون رو برقرار کردیم، پایه‌های امنیت و محکم که داریم تسلیحات نظامی خودمون رو صادر میکنیم. 40 سال دوم قدمیه برای اقتصاد، برای حذف دلار از مبادلات اقتصادیمون، که این کار داره، زحمت داره، باید ما به اون سمت بریم. مثلا محشره به خدا. اون کلمه تیتر صحبتم شاید این بزنم، مستی قدرت، یادت باشه مثال خوبی بود که امر معروف و نهی از منکر باید جلوی کسایی بیسته که مستی قدرت دارن، نه صرفا یه شرابی میخوره و یه حالی به حولی میکنه حالش خوب باشه چند لحظه، اونم باید باشه ها، ولی اولویت قرار باید بدیم. همونطور که امام حسین اولویت قرار داد، رفت سراغ بالاترین معروف و بالاترین منکر، چو صد آمد 90 هم پیش ماست. خب محرم امسالو بتره کنید دیگه، منای حسین رو فعال کنید. منای حسین شد بگید فراست و سیاست و موقعیت شناسی حضرت، تیزبینی حضرت، عرفان عرفه امام حسین رو فعال کنیم. ترس از خدا یعنی عدم ترس از مردم، اون ترس رو داشته باشی بقیه ترس ها پیشه چیزی نیست. اینا رو من حرف میزنم و نگو بلدم و اینا رو 10 بار گفتی یا عمل به اینا یه عمره ها. ترس از خدا و یه علکیه، عرفان حسین ترس از دوزخ نرفتنه. میتونی بر این گریه کنی، عرفی بپا کنی یا نه؟ نصف شب بلند شی، ما نمیترسیم که، ما از خدا نمیترسیم، میترسیم که سحر داشتیم دیگه، میترسیم که عشق داشتیم، حوله برای عشق چشم امام می آوردن، دستمال دی جوابگو نبود، دعا دو قطره اشک ریخته، عجب حالی کردیم حسین فلان. اشک معلومه که حیات داری، زنده ای. سحر داری دیگه عالی دیگه. اما سحر همراه با منا، یادت باش عرفه به علاوه منا میتوانی شجاعانه اقدام و عمل داشته باشی. بعضیا سخنرانی خوب میکنن، منا دارن، عرفه هم دارن، عرفان خوبم دارن، اقدام و عمل ندارن. حالا نه میگه موقعش نیست، شجاعت رو دیگه نداره، پر انرژی نیستن. حیفم اومد اسم حاج قاسمم نبرم، بی نظیر شهدای مدافع حرم. سید رضا اسماعیلی رو برید پیدا کنید، بکنم افغانستانی بود، ساکن مشهد، تازه ازدواج کرده بود، بعد شهادش هم بچهش به دنیا اومده اگه اشتباه نکنم. این کتابی داره، برید بچه ها بخونن. زپش فقط 30-40 دقیقه طول کشیده. شجاعانه شهدا هستن بابا. جانم به آیت الله جوادی آملی فرمود من حاضرم کل علمم و سوادم و هرچی دارم بدم، دو رکعت از نماز اون رزمنده که تو جبهه خونده رو بهم بده. آیت الله مشکینی این حرف رو زد، خیلی این حرف رو زدن، اونا میدونن چه قیمتیه منا و عرفه، اون عرفه‌ای که شهدا داشتن. انشالله این عرفان، این صفای باطن، این فراست و موقعیت شناسی، سیاست، منای حضرت، اقدام به جا و تراز، اقدام و عمل تو ما فعال بشه. از خطبه منا شروع کنید، این یه هفته رو برای خطبه منا وقت بذارید، تو این گوگل هم هست دیگه بخونید، اگه کسی بینید توضیح داده، شرحی داده، گوش کنید. در راستای عرفه و کربلای حضرت دیگه، خطبه منا هم نه یه جور بگن شما. حاج قاسم هم که بی نظیر بود دیگه، تو اون مناجاتش و تو اون نامه‌ای که زده برید بزنید تو گوگل میاره، این نامه‌ای که به خاتمی زد تو اون دوران، جواب نامه‌ای که به احمد نژاد داد و کسای دیگه، سکوت نکرده بود. ایشالله این سه زل امام حسین، این سه چشمه جوشان آقا سید الشهدا تو ما فعال بشه و از طمع و ترس، دو عامل سکوت خواص تا عوام، انشالله به دور باشیم. راه حلش هم ترس از خداست، راه حلش دعای عرفه است، اونم ترس از اسألک فکاک رغبتی من النار. آره من جهنم نفرستی ها، ترس از خدا بالا بره. وقتی رفت اون شجاعت میاد، اقدام و عمل میاد. واقعا تو امام خمینی بود، یه جور میگم بود که انگار خودم بودم ها، اونطوری شنیدیم. امام واقعا بی نظیر بود. انشالله بتونیم راه امام شهدا رو بریم. انشالله منا، عرفه، کربلا، در واقع سیاست، عرفان، اقدام و عمل در ما حسینیوار بجوشد. صلوات قرایی بفرستید.